سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خودنمایی،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همه اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته و از ناحیه پروردگار عالم تعیین میشه یا مقدر میشه یا تاثیرگذاری میشه، اینها ناشی از یک عامل کلیدی و اساسی است و اون عامل رابطه خصوصی بین ما و خداست. ببینید، ماها کلن به خاطر او و برای او آفریده شدیم و بناست برای او هم باشیم. یک ذره در این سنت و در این قانون و قاعده الهی نمیشه تغییری ایجاد کرد. خدا انسان رو برای خودش ساخته، برای اینکه انسان به چیز دیگری برسه نساخته، برای اینکه چیز دیگه ارزش وجود انسان رو نداره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یکی از عبارات نورانی قرآن کریمه که به همین حقیقت داره اشاره میکنه. انا لله و انا الیه راجعون دوباره همینه و الیه المسیری که ما داریم مکرر در قرآن کریم هست، به سوی او بازگشت خواهیم کرد، باز همین معنا رو داره نشون میده. ما حتی برای بهشت و جهنم هم آفریده نشدیم، شما میدونید، چه برسه به این که برای زندگی دنیا، چه برسه برای این تأمین لذت‌های اندک زندگی دنیا. اساس خلقت ما اینه که برای خدا باشیم، به خدا برسیم و خدا عالم هستی، نظم، عقل، منطق اجازه نمیدن که خلاف این سنت اصلی عالم حیات رخ بده. ذرات عالم اجازه نمیدن. هیچ کجا در عالم راهی وجود نداره. لا یمکن الفرار من حکومتک. ما آفریده شدیم برای خدا. بقیه‌اش همه فرع ماجراست. مایی که آفریده شدیم برای پروردگار عالم، رابطه‌مون حالا با خدا چجوریه؟ مردونه، صادقانه، خالصانه، درست؟ یا بخوایم سر خدا هم کلا بگذاریم؟ کم و زیادش مهم نیست، مهم اینه که درست باشه. به عداوت‌خوار هم خدا گیر نمی کنه، دوچار حاشیه هم نمیشه خدا. ببین، شما یه نفر زندگی بکنی، معامله کنی، همسایگی کنی، همکاری کنی، بالاخره دستش میاد شما باهاش چجوری هستی، چقدر مخلصشی، چقدر طرفدارشی، چقدر دشمنشی، چقدر دوستش داری، چقدر براش مایه میذاری، تا کجا براش مایه میذاری، از کجا به بعد دیگه براش مایه نمیذاری. میفهمه اینا رو از شما. خدا که دیگه خیلی بهتر از هر کسی میفهمه ما باهاش با او چجوری هستیم. این برای ما مایه نمیذاره، این اونجوری که باید باشه نیست. وقت شما میدونید تمام روابط ما، ارزاق ما، اتفاقات مقدر ما در زندگی تحت تاثیر همین رابطه است. لذا میفرماید خیلی وقتا مشکل داری با دیگران، رابطه تو با من درست کن، من رابطه تو رو با عالم درست میکنم. شما برگردی سر نماز، بری اونجا بگی خدا ببین بذار اول من اینو درست کنم، من برای تو چی کارم؟ من آدم بدی هم برای تو؟ بله این بدی ها رو دارم، اما دیگه من نخواستم سر تو رو کلا بذارم که دانش آموز دانش آموز ضعیفی باشه برای معلم، معلم بعدش نمیاد. معلمی که معلم باشه میگه نداره کار میکنیم با هم، ولی معلم ببینه دانش آموز بخواست سرش کلا بگذره میگه ببین من اینجا دارم وقتمو برای تو صرف میکنم، حالا تو واقعا سر ما رو کلا بذاری، ما چند تا مثل تو بزرگ کرده باشیم خوبه. توجیه نکن دیگه، بگو نخوندم، بگو خوشم نمیاد، بگو حواسم پرته، بگو دلم بیرونه، منم میخوام با تو کار کنم دیگه، مثلا اومدم اینجا با تو کار کنم. خدا ما رو ساخته برای خودش، این تغییر ناپذیره. ما اول باید رابطمون رو با خدا درست بکنیم قبل از تنظیم رابطمون با هر چیز دیگری. تحت تأثیر این رابطه تمام اتفاقات زندگی ما شکل میگیره. اینو خداوند متعال شفافش رو جلوی ما خواهد گذاشت، اتفاقاتی که الان حکمتش رو نمیدونیم چیه. ما باید رابطمون با خدا رو در اولویت قرار بدیم و تو این رابطه یک سر خدا کلا نگذاریم. این خیلی نکته مهمیه، سر خدا کلا نگذاریم. خدا رو فریب که نمیشه داد که، با خدا باید رو راست بود. قشنگ برو باهاش مناجات بکن. حالا مناجات ائمه هود علیهم السلام رو شما نمیخواد نگاه کنی، اون مناجات خیلی سطحش بالاست، شما مناجات خودتو بکن. بگو خدایا راستش برای من زیاد تو اهمیت نداری، ولی میدونم مهمی، دوست دارم مهم منم بد اهمیت بدم آه. ولی متاسفانه نمیدم، مشغولم، درگیرم. راستشو بگو، مناجات کن باش، هیچکی نیست فقط اوه. برای بعضی ها خداوند متعال 50 سال منتظر یه مناجات مخلصانه است از اونا، نمیشنوه. این چرا نمیاد دو کلمه با ما حرف بزنه؟ خب بگو بعضتو، مگه مهمتر از من تو عالم اصلا چیزی هست؟ نه اینکه برای تو هست، اصلا چیزی نیست مهمتر از خدا، بزرگتر از خدا. برو با خدا صادقانه مناجات کن، بگو خدای ببین من یکی در میون حرفاتو گوش میکنم، یا من زورم میاد حرفاتو گوش کنم، این ضعف‌ها رو دارم، راستش اینه. راست بگو بهش. اول این که سر خدا رو کلا نگذار، دوم این که برای رابطت با خدا وقت بگذار و با خود او صادقانه این مسئله رو در میون بگذار، که این دومی یه برنامه حد اقلی داره به نام نماز، برنامه حد اکثری داره همین وقت بگذاری تعقیبات نماز، توی نماز شب، توی وقتایی با خدا مشکلات تو حل کن با خدا. تو اگه با همسرت داری زندگی میکنی، با همکارت، با رئیس ادارت، با کارمندت مشکل داشته باشی، میگی من باید یه وقتی بگذارم مسئله رو حل کنیم با هم، آخه ما خواهیم با هم کار کنیم، آخه ما بخواهیم با خدا چی بگم آخه؟ حل کن اینا رو، اصلا باید بری گزارش بدی، بعدش میاد. اخلاقش رو داشته باش، باهاش صحبت نمی کنی بعدش میاد، ناراحت میشه، باش صحبت کن. من نمیخوام سر انواع و ابعاد رابطمون با خدا الان صحبت بکنم، اینا رو بذارید کنار، فقط سر یه موضوع داریم با هم صحبت میکنیم. آقا رابطه تو با خدا اول درست کن، این اولویت داره نسبت به هر چیزی، در نهانخانه خودت، در نهانخانه دل خودت، و بعد سر خدا رو کلا نذار. این سفارش خیلی مهم. آقا تو هم گیر دادی سر خدا رو کلا نذار، برو سر چیزای دیگه حرف بزن. نه فعلا موضوع بحث ما تو این چند شب اینه، با خدا صادقانه رفتار کن. عرض میکنم دوباره، عیبی نداره ما گناهکار باشیم، بد باشیم، ضعیف باشیم، غافل باشیم، ولی خائن نباشیم و فکر نکنیم خدا نمیفهمی حرفا رو، حال ما رو نمیفهمه، حال ما رو خیلی خوب میفهمه خدا. صادقانه باش، در میون بگذاریم. خب شما اگر رابطت با خدا درست باشه، این کلمه درست رو بعدن ترجمه میکنیم تو بحثمون، رابطت رو با خدا درست بکنی، سطحش هم پایین باشه، خدا وکیلی بنده خدمت شما دارم عرض میکنم عزیزم، مهم نیست. تمام مقدرات زندگی یه جور خاصی به نفعت خواهد شد، چون اصلا تو که زندگی نداری، که تو که همه کارات دست خداست. الان شما نگاه کنید قلبتون داره میزنه، آقایون قلبتون داره میزنه الان یا نه؟ بله. میدونید که مغزتون هم کار بیفته بازم قلبتون میزنه، درسته؟ مغزتون از کار بیفته خدای نکرده میبرنتون آی‌سی‌یو، قلب داره میزنه، میگن یه کاری بکنی دیگه، مرگ غیر قابل بازگشت باشه، طب جدید میگه که مرگ مغزیه. حالا واقعا این درسته یا نه من نمیدونم، حرفای هست براش کاری نداریم، قلب هنوز داره میزنه، قلب از کار بیفته میبرن سی‌سی‌یو، ولی معمولا قلب از کار بیفته هیچ کارش نمیشه کرد، خیلی خطرناکتر از مغزه. قلب انگار یه موتور مستقلی داره برای زدن. الان شما نگاهش بکن، نزنه چی؟ به چی بنده؟ به هیچی، به هیچ، به اراده خدا. یه لحظه اینو نگاه کنی ده برابر میشه رابطت با خدا. خدا کار نیفته، ما خوابیدیم بعد کار نکرد چی؟ دست اونه، تو فقط قدرت خدا رو به خودت ببین. رابطت رو با این خدایی که اینقدر به تو قدرت و تسلط داره، رابطت رو درست کن. اینجا که این رابطه که درست شد، بعد میریم تو زندگی در متن عمل. گناه کردی، استغفار میکنی، برمیگردی میگی خدایا نعمت داد، شکر میکنی، خدایا واقعا دمت گرم، ازت واقعا متشکرم، دستور داد اجرا میکنی هر چقدر شد تونستی، دنیا خواستی برمیگردی میگی من حالا درسته تو دنیا باید مشکلات باشه، اما این تیکشو برای ما درست کن، خواهش میکنم. حالا ببین گوش میده خدایا نه دیگه، حالا به حکمت و مصلحت و مسائل پیچیده دیگه بستگی داره. اصل رابطت رو با خدا درست کن، اینو نذار حاشیه، با خدا رابطت رو درست کن. یکی از جایی که رابطه ما باید با خدا درست باشه سر چیه؟ سر همون مناجات هست. تو مناجات میزان صفای باطن آدم، میزان اخلاص آدم، میزان همه این چیزا تو این رابطه مشخص میشه. حالا اجازه بدین، ما چرا این مقدمه رو گفتیم امشب؟ رابطه درست با خدا داشتن یعنی اخلاص. اخلاص یه بال بحث ماست، سر خدا رو کلا نزار یعنی ریا. پرسیدن از امام معصوم یخادعون الله یعنی چی؟ سر خدا رو گول میزنن، سر خدا رو کلا میگذارن یعنی چی؟ و کسی میتونه سر خدا رو کلا بزنه؟ فرمود منظورش اینه که ریا میکنه. این خیلی خدا بدش میاد، خیلی. آقا تو تکلیف خودتو با من روشن کن. تکلیف آدم با خدا روشن باشه، اصل اصلش اخلاصشه. والا به خدا گناهکار مخلص رو میبخشن، ثوابکاری که میخواد سر خدا کلا بگذاره رو نمیبخشن، باهاش برخورد دیگه این میکنن. بذارید من چند تا نمونه روایت برای شما بخونم تا بعد ببینیم که میتونیم به اصل این رابطه یه دقتی بکنیم که انشالله این رابطه رو اصلش شروع بکنیم به درست کردن. جلسات قبل به شما چی عرض کردم؟ گفتم یه جایی هست دو طرف داره، اخلاص ریا، ریا وسط جهنم، اخلاص وسط بهش. اخلاص میشه غایت، غایت خوب بودن، ریا میشه چی؟ غایت بد بودن. هیچ کجا مثل اینجا یه همچین صحنه‌ای رو برای آدم درست نمی‌کنه. پس مقدمه ما شد رابطه تو با خدا اصلش رو درست کن، تا همه چیز تحت تأثیر این رابطه اصلی است. آقا بعضی از گناهکارا رو چرا خدا راحت می‌بخشه؟ بعضی از آدم‌ها رو چرا خدا راحت بهشون عنایت می‌کنه؟ بعضی از آدم‌ها رو چرا تیکه تیکه می‌کنن خودشونو؟ درست نمیشه. نمیدونم ملاک درست شدن اوضاع یا درست نشدن چیه. نمیگم وجود و عدم مشکلات رو آدم شاخص بگیره، پیچیده است، هر کی خودش میفهمه، ممکن خود آدم هم نفهمه چرا این رابطهش با من درسته. با خدا مخلصانه رفتار میکنه، سر خدا رو کلا نمیگذاره. روایتشو براتون خوندم که کسی که سر خدا رو کلا میذاره کیه؟ فرمود کسی که ریایی کار میکنه. حالا من چند تا روایت در این باب بخونم، قسمت دوم بحث رو به شما بگم. در مورد این آیه قرآن از امام صادق علیه السلام پرسیدن: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این یعنی چی؟ این آیه رو برای ما توضیح بدید. امام صادق علیه السلام این آیه کریمه رو توضیح دادن. آیه رو ترجمه کنم: هر کسی واقعا معتقده، اینجا یرجو بیشتر به معنای اعتقاده، امید برآمده از اعتقاده، یعنی احساس میکنه که انشالله این اتفاق خواهد افتاد که خدا رو ملاقات خواهد کرد. هر کی معتقده خدا رو ملاقات میکنه، خب این طبیعتاً دو تا اتفاق باید براش بیفته. یک، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. دو، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، به عبادت پروردگارش احدی رو شریک قرار نده. اون وقت فرمود چی؟ ترجمه این آیه اینه، منظور اینه: هر رجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. این که آخر سر آیه میفرماید لا یشرک به عبادت ربه، شرک نورزه به عبادت پروردگارش، منظور اینه که کار خوب انجام میده، یعمل شیئا من الثواب، کار خوب انجام میده از این کارهایی که دستور داده شده. به خاطر خدا این کار رو نمی کنه. به خاطر چی انجام میده این کار؟ مردم میگن این آدم خوبیه، دوست داره این حرف کار خوبش به گوش مردم رسونده بشه. همین که دوست داره این کار خوبش به گوش مردم رسونده بشه، میشه مشرک. خب ادامه داره این روایت، اما من به ادامه این روایت کاری ندارم. یک روایت دیگه بخونم برای شما از پیامبر گرامی اسلام. میفرماد ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، من بدترین چیزی که از به خاطرش برای شما میترسم شرک اصغره، شرک کوچیک، که ما معمولا تو بینمون مشهور به شرک خفی. قالو و ما الشرك الاصغر، شرک اصغر چیه؟ فرمود ریا. قال الریا، درسته؟ آدم یک کاری رو به خاطر مردم انجام ده، خدا خیلی بدش میاد. این یعنی میخوای کلاه بذاری سر خدا. مرحله اول بحث ما اینه که آقا اینو جنایت خیلی بزرگی بدونی. حالا برای اینکه یک کمی تو این بحث برامون جا بیفته، بازم بعضی از روایت ها رو براتون خوندم. طرف میاد میگه که خدایا من نماز خوندم، میفرماد ببریدش جهنم. چرا؟ برای اینکه نماز ریایی خوندی. یا یجاء به عبد قد قاتل فیقول یا رب قد قاتل تو ابتغاء وجهک، خدایا من مقاتله کردم، جهاد کردم در راه تو، بل قاتلت لیقال ما اشجع فلانن، تو جهاد کردی برای اینکه بگن چه آدم شجاعیه، اذهبوا بهی الی النار، اینو ببرید جهنم. قرآن خونده همینطور. اینقدر درباره ریاکار و جهنمی کردنشون این آب خوردن صحبت تو روایات هست که آدم اصلا خیلی وحشت میکنه. بعضی وقتا نزدیک هست که آدم بگه اصلا نریم سراغ کار خوب، چون ممکنه ریایی بشه. نزدیک هست که آدم اینو بگه. خود این یه وسوسه شیطانه. بعضی وقتا شیطان ببینه زیاد گیر داری میدی به اخلاص، میگه حالا تو که اخلاص نداری ولش کن، بی خیال، نمیخواد این کار رو انجام بدی، اونا رو نباید حرفش رو گوش بدی. ولی اینقدر قصه هولناک و وحشتناکه. حالا اینا رو داشته باشیم. اخلاص و مخلصانه رفتار کردن یه سختی داره، نیاز به یه تمرین عملی داره. ما سر این بود که رفتیم سراغ این بحث. اصل رابطه ما باید با خدا درست بشه. رابطه ما با خدا درست باشه یعنی مخلصانه باشه. مخلصانه بودن یه وجهش اینه که ریایی نباشه، تظاهری نباشه. برای این که شما بتونید کار ریایی نکنید، دوچار شرک خفی نشید که خیلی وحشتناکه، یه تمرین و ممارست ویژه میخواد. ما بر اساس بحث تنها مسیر که از اول ماه رمضان شروع کردیم تا حالا الان از بحث تنها مسیر خارج نشدیم، ولی چون یه مناسبتی است 5 شب دور هم جمع شدیم، مستقل میخواییم یه بحثی رو مطرح کنیم. همه بحث‌های مذهبی و معنوی و عرفانی و اخلاقی ربط دارن با بحث تنها مسیر. من به اون نمیخوام، به اصل خود بحث رو نمیخوام جلو ببرم، میخوام به عنوان یه نمونه عرض بکنم که شما همون عملیات تنها مسیر رو که اصلی ترین عملیات کمال و سعادت انسان رو به آدم معرفی میکنه، همون رو باید اینجا پیاده بکنی تا بتونی به اخلاص دسترسی پیدا کنی، از ریا و تظاهر فاصله بگیری. اون چیه؟ نمیشه شما بخوای یه وزنه ای رو سنگین برداری بندازی بالای پشت بوم ورزشکار نباشی. نمیشه کار ورزشی ویژه بخوای انجام بدی بدنتو نرم نکنی. فوتبال هم که میخوام بازی کنن میرن اول یه کمی میدوهن، اینکه مستقیم بره وسط زمین شروع کنه گل زدن، یه دونه استارت بزنه وسط زمین شروع بکنه به دویدن بدون نرمش، پاش میگیره از بین میره. باید قبلش بدنش رو نرم کنه. اینا تشبیه روح انسان هم خدا شاهده شبیه، حالا خدا شاهده میگم به دلیل اینکه الان وقتش نیست توضیح بدم، شبیه همین جسم از خیلی از جهات. اصلا جسم رو خدا الکی که اینجوری قرار نداده، برای اینکه یه چیزایی رو در مراتب عالی روح به ما نشون بده. شما میخوای قوی بشی، یه روزه قوی نمیشی. ورزش که میکنی روز هفته دوم نرو جلو آینه، حالا فعلا صبر کن، حالا کاری هم چیزی نشده که، حالا باید یه سال بگذره ببینیم حالا یه سانت تغییر ایجاد میشه. به این سرعت که جواب نمیده که. یا شباهت های بین جسم و روحه، برای روح هم هیچ اتفاقی به سرعت نمیفته به این سادگی ها. ما الان بحثمون کجاست؟ تو تنها مسیر میگفتیم که اصلی ترین عملیات مخالفت با هوای نفسه. دیگه با اون بحث بره میگردیم. انسان شناسی اقتضا میکنه دینو بذار کنار، انسان بخواد به خود شکوفایی برسه باید خلاف برخی از تمایلاتش عمل بکنه. نمونه عالیش مرتضای هندی هم که وقتی که خلاف تمایلاتشون عمل میکنن با برنامه غلط، ولی خلاف تمایلاتشون عمل میکنن به قدرتهای خارق‌العاده بشری میرسن. قدرتی که اون یه دفعه کنترل میکنه قطار رو، این همه ما داریم ازش استفاده نمیکنه. قدرتی که اون یه دفعه علم غیب پیدا میکنه تا یه حدی، همه ما داریم. اینا فهم انسانه. قدرت انسان خارق العاده است. حافظه فوق العاده پیدا میکنه، اینا همه در اختیار همه ماست. اختصاص به حتی اولیاء خدا نداره در این حدش. بعضی‌ها میگن آقا اینو اگر بر باطلن چرا میتونن یه همچی کارایی بکنن؟ و اینی که همه دارن، تو فکر نکن اینا جزء اختصاصات اولیاء خداست. اختصاصات اولیاء خدا اینه که بتونن نظر پروردگار عالم رو تغییر بدن. قدرت امام حسین رو میخوای؟ برو اونجایی ببین که دفعه امام حسین میفرماد خدا این گناهکار رو ببخش. اونجا قدرت امام حسین رو ببین. ولی این قدرت های زمین، این که مثلا قطار نگه می داره زیر و بالا میکنه آدم ها، اینا که مرتضی هم دارن، شما هم دارید. متولد نیست ازش استفاده کنی. عرفا و اولیاء خدا هم دارن، همین عرفایی که ما میشناسیم، آقای بهاءالدینی، آقای بهجت، اینا مثلا آقای بهاءالدینی دیگه نگاهشون به برزخ و ارتباطشون با عالم برزخ این آب خوردن بود دیگه، همه اطرافیانشون میدونن اینا رو. امام از دنیا رفته بودن، بعدشون میفهمن من 3 ساعت جلسه داشتم با حضرت امام، به حاجت احمد آقای بار فرموده بودن، شاهدان اون جلسه هستن. بله من دیروز مفصل صحبت کردم، آقا ایشون مثل که اون دنیا هستن ها. پرده برای شماست. انسان به خود شکوفایی برسه، بدون دین بخواد باشه آموزش پرورش، میگه خب من باید این بچه ها رو تربیت بکنم برای اینکه خود شکوفایی برسن، استعدادشون پرورش پیدا بکنه، خب مخالفت با هوای نفس رو محورش قرار بگیره. انسان شناسانه نگاه بکنی، مخالفت کردن با برخی از تمایلات موجب شکوفایی انسان میشه. دین شناسانه بخوای نگاه بکنی، اصلا رنج کشیدن در دنیا که برای ما مقدر شده، کادهون الی ربک کدحن فملاقی، این رنج کشیدن یعنی مخالفت با برخی از تمایلات ما به صورت تقدیری و تکلیفی، هم تقدیر هم تکلیف، این مخالفت با تمایلات ما در زندگی ما تعبیه شده، درسته؟ اینا رو شما سر جای خودش داشته باش. مسیر رشد ما یه جوری طراحی شده تو زندگی، چه بخوای دیندار باشی چه نخوای دیندار باشی، که مجبوری به مخالفت با تمایلات خودت، منتها دیندار باشی با برنامه مرتبی با نتیجه خوبی، این مسیر اصلیه. حالا تو بحث اخلاص ها چی میخوام بگم؟ کسانی که میخوان اخلاص داشته باشن یه تمرینی رو شروع کنن، یه تمرین از تمرین‌های مخالفت با دوست داشتنی ها. شب اول روایتشو براتون خوندم. چرا اخلاص سخته؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن همه انسان‌ها دوست دارن خوب جلوه کنن. این یک نیاز طبیعیه انگار. این یک کشش طبیعیه. این که شما هی بگی خدا جون دوست دارم ولی پای اعتبار اجتماعیت وسط بیای هی بلغزی، این که درست نیست. که شما بیای یه مدتی با این تمایل خودت که دوست داری دیگران بدونن خوبی های تو رو مخالفت کن، در اثر این مخالفت قوت روح پیدا میکنی، در اثر این مخالفت بازوی قوی برای برداشتن وزنه سنگین اخلاص پیدا میکنی. این عملیات نفسانی خاص میخواد. کلن شروع کن به پنهان کردن خوبیات. حتی در این تمرین من یه چیز دیگه به شما بگم، گاهی از اوقات بدی برادر دینی تو به خودت نسبت بده، خوبی خودت رو به برادر دینی نسبت بده. روایات هست و اینا تکنیکه. یه کاری با هم دست جمعی انجام دادی، گوشش خراب شده، بگو اینجاش که خراب شد تقصیر من بود. اون میدونه رفیقت، بابا تقصیر تو نبود، اینو که من خراب کردم. بعد یه کار دیگه درست کرد، اینو این انجام دادا، این طرح شد. و میگه من تو شما میگی که من خود شما گفتی اینو، اصلا من نگفته بودم. میندازه گردن تو، آقا چرا قایم میکنی خودتو جونم؟ شروع کرده تمرینو، قایم میکنه خودشو. نفس انسان دوست داره پیش دیگران عزیز باشه، یه مقدارش هم بد نیست. آخه ببینید اگه این حرام بود، این رذالت بود، این پستی بود، میگفتیم آقا بزن داغونش کن. این حس که مثل حسادت حس بدی نیست عزیز من، حس خوبیه. اصلا شما عزت خودتو باید حفظ کنی ناشی از همین حسه. نباید اجازه بدی کسی تحقیرت بکنه، نباید اجازه بدی کسی لهت بکنه، درسته؟ عزت خودش آدم باید حفظ بکنه. این چیز خوبیه. خب من میخوام عزت خودم رو یک کمی توسعه بدم، از چه طریقی؟ از طریق نمایش کارهای خوبم. ببین یه داری دور برمیداری، یا اخلاص چی میشه؟ بابا همون عزت هست من میخوام، چون من نگفتی عزت رو حفظ کن. امام حسین روز عاشورا به خاطر حفظ عزتش کشته شد. حل آقا؟ آقا حل نیست، اگه حل نیست یه روزه دیگه بخونیم. بگو حل دیگه. خب امام حسین حیحات من نزله، گفتن یا ابا عبدالله تو رو دست بسته میبریم هرچی امیرالمومنین یزید حکم بده. نه من ذلت رو نمیپذیرم، اصلا اون آدم مشروعی نیست. حالا میگید باش نجنگیم، باشه نمیجنگیم، یاری نمی کنید منو، خب باشه من بر میگردم. نه ما تو رو باید کتبسته تحویل بدیم. برای چی تحویل بدیم؟ برای چی تحویل باید بدیم؟ همین عزتو شما که امام حسین به خاطرش کشته شده که زیر بار ذلت نره، حالا تو یه دفعه هوس میکنی این عزت رو توسعه بدی. از چه طریقی؟ تظاهر به کار خوب. ببین خراب شد. اگر همین طلب عزت از اساس چیز بدی بود، مبارزه کردن باش راحت بود. میگفتی بابا اصلا این ریشه باید بکنی، ولی این رو باید ریشه بکنی، باید ریشهش باشه. شاخش که در میاد میره تو خونه همسایه باید هرس کنی. ببین دیگه نامرد داری ریا میکنی. حالا اونجاهای تمرین این کار دشواری میشه، یه عملیاتی میخواد. من سعی کنم اونجاهایی که ضرورت نداره پنهان کنم، پنهان کنم خوبی خودمو، هیچ اشکال نداره. اینو برو بگرد تو زندگی، خیلی مصادیقشو پیدا میکنی. پنهان کردن خوبیات، حتی انکار بکن، دروغ نباشه ها، کی بود کی بود، من نبودم، چی کجا. آزاده آقای بهجت میفرمودم من نمیفهمیدم پدرم حافظ قرآن هستن، من اینو از خلال گفتگوهای ایشون با یکی از نواهاشون متوجه شدم که داشت ایشونو تشویق میکرد به حفظ قرآن. میفرمود ما اون زمان تو نمازمون سوره بقره میخوندیم از حفظ. داشت از نوجوانی خودش بر میگو من از بیرون در داشتم میشنیدم که حواس کردم میرم چی میگه ایشون، مثلا وقتی میشینه با بچه ها گپ میزنه. ما نشنده بودیم اینو. از خلال برخی از نامه های منتشر شده توسط، یعنی نامه های منتشر شده توسط چی منتشر شده نمیدونم، ولی نامه هایی که مرحوم قاضی به برخی از شاگردان خاص خودشون نوشتن، مقامات معنوی آقای بهجت کشف شده. البته خوبان میدونستن، حضرت امام از همون زمان ارجاع میدادن به آقای بهجت، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مثلا، اینا دیگه همه خبر داشتن از هم دیگه، ولی مردم خبر نداشتن، کسی نمیدونست، خیلی از فوزلا نمیدونستن. یه بار حتی ایشون گله کرده بودن با آقازادهشون، گفتن من نمیدونم این اخبار رو دیگران از کجا دارن، این حرفا رو چرا میزنن. ولی خب باید تو منگنهشون میگذاشتی دیگه، یه چیزی بالاخره به زور ازشون بیرون بکشی. پنهان کاری کردن یه عملیات مبارزه با هوای نفسه. پنهان کنیم خوبیامونو، پنهان کنیم. آقا ما میخواییم همیشه خوبیامونو اثبات کنیم. خب وقتی کسی روحیش این باشه که میخواد هی خوبیاشو به رخ دیگران بکشه و اثبات کنه و دیگه بعدش هم روش یه کره به مال منت هم بذاره و پیازداغش هم زیاد بکنه، این اصلا این کجا با اخلاص کجا؟ این از نظر، ببینید از نظر اعتقادی با اخلاص مشکل نداره با، ولی از نظر روحی روحیه اخلاص رو نداره. روحیه تظاهر داره، روحیه تبرج داره. همین روحیه تظاهر یه گوشش بیهجابیه، همونه دیگه، مگه چیه اون؟ وقتی شما یه بچه مذهبی میخوای خوبی خودتو به نمایش بگذاری، اونم دارایی خودشو میخواد به نمایش بگذاره، هر که هرچی داره، یکی هیکل داره، یکی مثلا چیز دیگه داره، همه تون متظاهرید دیگه، بالاخره فرق نمی کنی که. اصلا یکی از اتفاقهایی که تو زندگی انسان باید بیفته اینه که من خودم رو برای خدا قایم کنم. و این اتفاق رو اگر خطش رو دنبال کنید میبینید برخی از مقدرات شما رو این موضوع تنظیم شده، چه برسه به تکلیفهای روشن. وقتی خانومی مجبور میشه خودشو محدود کنه برای یه مرد که حالا معلوم هم نیست اون مرد شایستگیشو داره یا نه، این یعنی چی؟ این یعنی خودتو پنهان کن. حجاب یه نوع اخلاصه، یه نوع اخلاصه. وقتی که یه خانوم فهمیده با عرضه‌ای به جای این که بیاد پست اجتماعی میره 4 تا بچه تربیت میکنه، حالا 4 تا که آمارش دارن کمه، بیشتر لیاقت داشته باشدن بیشتر تربیت میکنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ خودشو محدود کرده. بعضی وقتا میده این مادر خودش مثلا اگه رئیس بشه 100 تا از این مردان هم اداره میکنه، ولی میره خودشو پنهان میکنه. این یه نوع اخلاصه. تو زندگی همه پیش میاد. شما فکر میکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تمام استعدادشو بروز داد، تمام خوبیاشو گفت، مردم هم قدرشو دونستن؟ بنده به بسیاری از دلایلی که میشه توضیح داد، الان فرصتش نیست، میگم امام در بین ما غریب بود. پای تشییع جنازه حضرت امام یه گروهی سینه میزدن، گروه های متعدد، غریب با اماما، مظلوم با اماما میگفتن. امام عظمتش بالاتر از این حرفا بود. اصلا هیچ کس در این دنیا پر استفاده نخواهد شد مگه حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام عظمت شخصیتش تو این دنیا استفاده شد؟ معلومه که استفاده نمیشه. مگه امیرالمومنین استفاده شد؟ حضرت فرمود من از این آب برای شما برای تاریکیاتون نور در میارم. کجا گذاشتن؟ اصلا خدا به هر کسی هر استعدادی میده، خود خدا اجازه نمیده همشو بروز بده. صداشم در نیار. خودتو برام پنهان کن. و این یه تمرینه آقا. یکی از شاخه‌های مبارزه با هوای نفس، یکی از شاخه‌های مبارزه با یکی از دوست داشتنی‌های رایجی که باید سرش تمرین بکنیم اینه که آدم هر چی دارایی داره رو نمی‌کنه، خصوصا این که این دارایی‌هاشو برای خدا نشون میده، مگر اینکه تکلیفش بشه، اون یه چیز دیگه است. تکلیفش بشه حرف دیگه ایه، ولی رو نمی‌کنه. یه نفر میگفت من علامه طباطبایی رو دعوت کردم خونمون با حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما، بعد می‌خواستم بحث بندازم، می‌دونستم هر دو بزرگوار مشرب فلسفی دارن ولی توی یه مکتب اینا درس نخوندن. بالاخره شاگرد مرحوم قاضی بودن ایشون، ایشون شاگرد مرحوم شاه آبادی بودن، هر کدوم از اونها هم یه قله این، ولی بالاخره فصل مجزایی ان از نظر روش رشدی که داشتن و اومدن جلو، موضوعات ولی یکیه. خواستم یه بحثی بینشون بندازم، سوال مطرح میکردم نمیگفتم کی جواب بده، بعد هیچکی جواب نمیداد، بعد درخواست میکردم از یکی از بزرگواران، او جواب میداد دیگه، هرچی به امام بود هیچی نمیگفت ایشون. بعد یه سوال دیگه میکردم، امام از ایشون تقاضا میکردم، ایشون جواب میداد، دیگه هرچی کار میکردم اظهار فضل ممنوع. اظهار فضل ممنون. چی میشه آقا اظهار فضل نکنه؟ پا این فضل رو برای چی میخواد؟ میشه ما تو خونمون به بچه همون اخلاص یاد بدیم؟ میشه. مثلا مامانا یه جایی لازم بشه از خودشون یه دفاع جانانه بکنن، روی همه رو کم بکنن و حقانیت خودشون به اثبات برسه، یا بگن نه درسته من اشتباه کردم. بچه میگه که مامان بگو الان ضایع کن اینا رو، حالا دیگه اینجا که مقابل دشمنان اسلام مسلمین نیست که ما بخوایم شمشیر بکشیم، که این آقا خودمونن دیگه، بذار اینجوری پیش بره آبرو یکی دیگه نره. ها نمیدونم کجاها میشه این کارا رو کرد، مطلق نیست، اینا در مقام مصداق ساده نیست تشخیص مصداقش، حرفای بنده مطلق نیست. آقا مطلقا ما تظاهر نکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی از خودش تعریف میکرد شکنجه میشد، رنج میکشید. حالا تعبیر شکنجهشون به کار نبردن، براشون سخت بود، به زحمت میافتادن، ولی مجبور بودن گاهی از اوقات اینو بگن، یعنی خوشحال نبودن که دارن. حالا جالبه، پیامبر گرامی اسلام یه وقتایی مجبور بود از خودش تعریف بکنه، نه از خودش تعریف بکنه، در واقع از ایشون. حالا من یعنی من احتیاط دارم میکنم درباره پیغمبر اکرم، ایشون که هرچی در خودش تعریف میکرد که اصلا کافی نبود، که کلمات آب بحر کافی نیست که صفحه بشمارن. چی بود اون شعر قشنگ؟ برای اینکه صفحات فضائل تو رو بشمارن آب بحر کافی نیست، دستشون رو خیس بکنن همجوری صفحه بشمارن. اینکه آب بحر کافی نیست برای نوشتن که اصلا نگو. اون وقت رسول خدا در یکی از متن‌ها هست که دو تا تعریف از خودشون میکردن هی وسط هر جمله، ولا فخره ولا فخره. نمیخوام مباهات کنم، نمیخوام قیافه بگیرم، اینا رو خدا داده، لا فخره. یا امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی چنین آدابی رو در کلامشون گاهی از اوقات به کار می‌بستن، گاهی از اوقات هم اصلا نمیشه، در مقام خطابه بوده یا هر چیز دیگری. این تمرین میخواد. ما یه حس دوست داشتنی داریم، این حس رو باید مهار کنیم، باید کنترل بکنیم. برای اخلاص یه تمرین مبارزه با هوای نفسی وجود داره، با یه خصلت طبیعی که اصلش خوبه، این خصلت توسعه که پیدا میکنه دیگه علف هرزه است. درختم باشه هرس میکنن، سرشاخهاشو میزنن، باغچه رو اصلا میدونید که تزکیه یکی از معانی لغویش همینه، هرس کردن باغ، زیادی ها رو بزنی، این خارهای اضافی رو بهش آب ندی. کشاورزی باید بکنی، آبیاری باید بکنی، ولی این آب هم نهال درست آبیاری میشه ازش، هم خار مغیلان، هم سرشاخهای اضافی، هم علف هرزه ها. اونا رو که هرس بکنی، هرس کردن باغ یکی از معانی تزکیه است. نفس تو تزکیه کن یعنی زیادی هاشو بزن. دوستان من، انسان یه علاقه ای داره، امام صادق علیه السلام میفرماید این علاقه جبلی انسانه، دوست داره خوب معرفی بشه میشه دیگران، دوست داره مردم خوبشو بگن. خب تا چقدر؟ مثلا شما لباسی که تو رو تحقیر بکنه تو جامعه نباید بپوشی، شده قرض کنی یه لباس آبرومند بپوش، اون لباس معمولی که همتون مثلا الان دارید، اینجاش پاره باشه، اونجاش جنده باشه، اونجاش نمیدونم کثیف باشه، این برای عزتت خوب نیست. نه، ما مخلص خداییم، هرچی نه، ببین دیگه شلوغش نکن دیگه، اینم همون خدا دستور داده. حضرت امام یه بار به یکی از دختراشون فرمودن چرا اینقدر مانتو تو جنده پاره است، مثلا را ظاهرا مندرس بوده، نمیدونم حالا پاره هم بوده یا نه، ولی خیلی کلاسش پایین بوده. وقت ایشون عرضه داشته بودن که خب بالاخره ما حزب اللهی هستیم، باید یه وقت شیک نگردیم، با فقرا هم راه باشیم اینا. امام فرموده بودن که اولا اینکه تظاهر به فقر یه گناهه، بعدش هم تو داری، وقتی داری باید متوسط بپوشی، حالا یه وقت میخوایی ده تا طلابش آویزون کنی، خب میخوایی کار بی خودیه. نه خب من دارم، باید نشون بدم طلا رو دارم، نه دیگه، این تعادل رو نگه دار. ملبس و همول اقتصاد، لباست باید میانه جامعه باشه، معمولی باشه، توجه کسی رو جلب نکن، نه آنچنان سانتیمانتال باشه، نه آنچنان فقیرانه و در به داغون. خب پس تا این مقدار من آبرو خودم رو پیش دیگران حفظ کنم اشکالی نداره. ولی خواهش میکنم دوستان من، حالا این دیگه بحثای مرتبه بعدی اخلاصه، این لباست هم داری اوتو میکنی که آبروی خودت رو حفظ کنی، به خاطر خدا این کارو بکن. بگو خدای اینو به خاطر حسابی که بین من و توه دارم انجام میدم. این یه بحث فوق‌العاده، اینو بذاریم کنار فعلا. ولی از این بخوای جلوتر بری، برای حفظ عزت خودت یه دفعه به تظاهر به کار خوب کشیده میشی، به تظاهر به کارهای خوبی که انجام دادی، به تظاهر خیلی چیزا. مؤمن باید پنهان بشه. آقا قدر منو نمیدونن. اتفاقا در روایت هست که میفرماد خوشا به سعادت مؤمنی که مردم قدرشو ندونن. اصلا مبل مؤمنه دوش لم میده، میگه آخه هر موقع قدر تو دونستن بترس، هوا پسه. هر موقع قدر تو ندونستن آخش سر جاتی، خوبه، عالیه، اوضاع خوبه. خدا اصلا بنده مؤمن خودشو قایم میکنه و شما اینو باید تمرین بکنید تو زندگی. یه دوست داشتنیه، باید باش شروع کنی به مبارزه کردن. اگر تو این مبارزه قوی نباشی، جلوی ریاکاری، شرک اصغر، شرک خفی رو نمیتونی بگیری. یه دفعی از دستت در میره. به اخلاص معتقدی یا، ولی اخلاص عملا نداری. برای این که بتونی عملا اخلاص داشته باشی، یه جاهایی باید بزنی. آقا شمشیر بازار رو دیدین؟ یه جاهایی شمشیر بازی میکنن تمرینی، تا سر جاش که لازم شد محکم بزنن. یه جاهایی خودتو پنهان کن. الان انشالله من یکی دوتا روایت عجیب و غریب در باب اخلاص هست و این روحیه فوق العاده که شبهای بعد انشالله براتون بخونم. بریم به محضر یک مخلص با عظمت برسیم و اون زینب کبرا سلام الله علیها. مردم هیچی، تقریبا هیچی از حضرت زینب نمیدونن و اینقدر براش میمیرن. هیچی نمیدونن از حضرت زینب. دوستان من، واقعا اگر زینب کبرا نبود، برنامه کربلا به هم خورده بود. من بخوام دوباره مرور کنم به بعضی از روضه ها، عاشورا میشه دیگه. بنده اعتقاد دارم صبح عاشورا تا عصر عاشورا، بلکه روزهای قبل، اگر ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم نبودن، اوضاع کربلا به هم ریخته شده بود. امام حسین نمیتونستن دونه دونه با اصحابشون حماسه برقرار کنن، اصحاب رجز بخونن برن، چون اونا نامرد بودن. ببینید یه داستان، اینا رو توضیح من باید بدم جا بیفته، تا یه وقت شما فکر نکنید که این روزهایی که میخونن اینا میتونه اصلا به حد آنچه که بوده برسه، بعد چه برسه به این که بعضی اینا رو مبالغه آمیز میدونن. آقا اونا نامردی میجنگیدن. وقتی نامردی به جنگن، 30,000 نفر هم هستن، یه دفعه میریزن همه چیو به هم میزنن. وقتی همه چیو به هم زدن، نفله کردن و داغون کردن و رفتن دیگه، فرصت حماسه سازی و رجزخانی و صبح تا عصری طول بکشه این نبرد پیدا نمیشه. و وقت چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که امام حسین خانه کعبه رو ترک کردن برای اینکه کنار خانه کعبه میخواستن امام حسین رو ترور کنن. امام حسین نباید همینجوری شهید بشه. 72 تن اصحاب اومدن اونجا برای چی؟ برای که همینجوری شهید نشه. این یک پایه قصه است. نمونش که اونا نامردی می جنگیدن، روزه‌ای که کی خوندم برات یادم نیست، امام حسین رفتن به سمت نهر آب بعد از ابوالفضل العباس، اومدن اسبشون رو آب بدن. اسب نجیب تربیت شده تا صاحبش آب نخوره خودش آب نمیخوره. میدونید دیگه اسب اینجوریه، مثل آدم هرزه و تشنهی نیست که رسیده به آب حالا شروع کنه آب خوردن. این میگه من مأمورم این سوار خودم رو برسونم، اگر اون نمیخواد اینجا متوقف بشه آب بخوره، من سرمو بذارم پایین آب بخورم، مأموریت ایشون خراب میشه. اسب نجیب میگن اصلا اینجوریه. لذا ابا عبدالله الحسین برای این که اسبشون آب بخورن، تو کوران جنگ فکر مرکبشون هستن، دست رو بردن زیر آب بالا آوردن، یعنی اسب ببینه که آقا میخواد آب بخوره آب بخوره. اسب سرش رو پایین برد که آب بخوره. اومدن گفتن که حسین به خیمه هات حمله کردن. این رو به عنوان یه مکر جنگی گفتن و البته دشمن هم به سمت خیمه حرکت کرد. این هم نامردی، وای نستن با حسین به جنگن. امام حسین لشکر رو تارومار کرد، خودش رو رسون به خیمه. بچه ها خیلی ترسیده بودن، آرامشون کرد. اونجا امام حسین با استاد داره با اینا خداحافظی میکنه، لباس عوض میکنه. عمر سعد ملعون برگشت گفت تا حسین مشغول صحبت کردن با خانواده است از دور با تیر بزنید، بیاد از پسش بر نمیاد. 2000 تیرانداز آوردن جلو امام حسین رو تو خیمگاه تیرباران کنن. تیرها که حرکت کرد امام حسین از خیمه بیرون اومدن و بچه ها اونجا تیر میخوردن، زمین میخوردن. ببینید نامردی می جنگیدن. خب این نامردا از صبح تا حالا چرا نامردی نجنگیدن؟ عباس، ابوالفضل، قمر بنی هاشم. نقش ابوالفضل رو تو کربلا ببین، اینقدر نقش داره که زینب کبرا با خیال راحت و امنیت میره کنار بدن علی اکبر حسین رو بلند می. اونا نامردن، اونا نامردی میزنن. نقش اول فضل عباس فوق العاده است در حماسه که شکل بگیره دور و بر ابا عبدالله حسین. ولی من تصور میکنم نقشی که زینب کبرا داشتن مهمتر از نقش اول فضل عباس علیه السلام باشه. حالا دیگه الان کسی نیست، وقتی ابوالفضل نیست خود حسین هست میدان رو اداره بکنه. ولی اگر بعد از ابا عبدالله حسین زینب کبرا نبود، حتی امام زین العابدین هم چندین بار به شهادت میرسیدن. این نقش ویژه‌ای که زینب کبرا در کربلا دارن اصلا نمیشه ازش حرف زد. شما فکر میکنید چنین نقشی رو خدا به هر کسی میده؟ هر کسی لیاقت پیدا میکنه چنین نقشی پیدا بکنه؟ این عظمت شخصیت حضرت زینب رو میرسونه. آقا کسی از این عظمت زیاد برای ما حرف نزده توضیح بده. اینجاست که من میگم زینب کبرا یکی از بندگان پنهان و مخفی خداست. ماها نشناخته گریه میکنیم. حالا چرا ماها نشناخته گریه میکنیم برای زینب کبرا؟ خداوند متعال فرمود که شما خودتو پنهان کن، من مبلغ تو میشم، معرف تو میشم در همه عالم. الان شما ابوالفضل عباس رو هم کسی نمیشناسه. ابوالفضل خیلی مقام دارن، همینقدر که امام سجاد علیه السلام فرمودن که بله همه شهدا قبطه میخورن به مقام عمومی من عباس. شما هی میگید چرا این عظمت ابوالفضل عباس مال چیه؟ من میشه فهمی؟ ما کل خاطراتی که از ابوالفضل عباس داریم یه صفحه بیشتر نیست، بیشتر از این نداریم. اما ببین چیکار میکنیم برای ابوالفضل. انگار همه میشناسیمش بدون آگاهی، انگار همه میشناسیم زینب کبرا بدون آگاهی، انگار همه میشناسیم. هرچی مشاعر قلبی ما بازتر بشه، وجود نازنین این دو بزرگوار ابوالفضل عباس و زینب کبرا رو بهتر خواهیم شناخت. ساده ساده است. نمونه هایشو من میگم، اینا اصلا قابل تو چیز قابل بیان نیست، بعضیاش قابل انتقال نیست، اگه قابل بیان باشه عمقش قابل درک نیست. فقط باید انسان یه انسان عارف کاملی باشه. عرفا چی میکشیدن وقتی روزه براشون خونده میشد؟ شما برید پای روزه های آقای بهجت بنشینید، آدم حس میکنه این مرد انگار یه چیزی وراتر از این حرف های ساده میفهمید. یه نمونهشو عرض کنم. آوردن اسب ها و محمل ها رو آوردن. حالا محمل های عریان هست، چون قدیم میخواستن به کسی احترام بگذارن یه چادری برای محملش قرار میدادن، میگفتن اینا خانوم هستن راحت در یه جای قرار بگیرن. عمر سعد ملعون یا شمر، یکی از این دوتا به سربازا دستور دادن بچه ها رو سوار کنید. تا گفتن بچه ها رو سوار کنید دختر بچه توشون هست. زینب کبرا یه نهیبی زد، میگن از شدت فریاد نهیب حضرت زینب اینا کنار رفتن. خجالت بکشید، اینا اهل بیت پیغمبرن، نامحرما برید کنار. همه رو فرستاد کنار. اون تنین و اون قدرت سخنان زینب کبرا سلام الله علیها چی کار کرد؟ این اول راه ها، تا آخر همین بوده. اومد خودش همه رو یکی یکی سوار کرد. امام زین العابدین نوبتش شد، صدا زد عمه جان اجازه بده من شما رو سوار کنم. وقت زینب کبرا صدا زد نه عزیز برادرم، شما که الان معلومه وضعتون چجوری، کمک کرد امام زین العابدین رو سوار بکنه. امام زین العابدین فرمود حالا من مردم، اشکالی نداره مرد رو کمکم کنن. خب عمه جان شما دیگه برو فکر سواری خودت باش. وقت زینب کبرا میخواست سوار بر محمل بشه، باید کسی باشه کمکش بکنه. اینجا میگن برگشت به کشته های نگاه کرد. از اینجا شروع شده تا اونجایی که نان و خورما رو از دست بچه ها بگیره پرت کنه، بچه ها رو به آغوش بگیره، به عمه پناه ببرن. آقا بچه های ابا عبدالله حسین مقدر زجر بکشن تو این راه، مقدر صدمه بخورن. خب خداوند متعال چجوری مقاومت اینا رو افزایش میده؟ عمه سادات زینب کبرا هست، در چند مرحله جان امام زمان خودشو نجات داد، پشت و پناه هم است. خیلی زینب انرژی مصرف کرد، خیلی قدرت مصرف کرد. ما انشالله روز قیامت میپرسیم از ابوالفضل العباس که شما بیشتر انرژی مصرف کردید یا خواهرتون زینب. زینب کبرا شناخته شده نیست و الان هم میدونید این شبها زینب کبرا کجاست دیگه. شبهای اول ماه صفر گفتم روزتون ترک نشه این شبها، مثل دهه اول محرم. دهه اول محرم زینب حسین داشت، اکبر داشت، عباس داشت، قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت، اصحاب دورش بودن، تو خیمگاه ساکن بودن، با عزت ساکن بودن. این شبها زینب تو خرابه ساکنه.
بیان معنوی نقطه های آه.